اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، با برنامه خبری دری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش هایی از افغانستان و جهان. اما در آغاز توجهتان را معطوف می داریم به مشروع اخبار از همکارم احد عزیزاده.
با عرض سلام، وینی کومار سفیر هند در افغانستان می گوید که مردم افغانستان به هند احترام دارند و خواهان روابط دوستانه با ملت هند هستند. آقای کومار در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون آشنای صدای آمریکا گفت که روابط میان هند و افغانستان باید روابط مستقل و عاری از دخالت دیگر کشورها باشند و این دو کشور روابط تاریخی و دیرینه با یکدیگر دارند. سفیر هند با استفاده از دهشت افغانی من حیث وسیله برای کسب علایق در افغانستان توسط دیگر کشورها یاد کرد، ولی به کشور خاص اشاره نکرد. نیکمار اضافه کرد که جامعه جهانی باید برای توقف استفاده از دهشت افغانی در افغانستان بکشد. آقای کومار همچنین از ختمش رئیس جمهور غنی در قبال پروسه تبادله زندانیان با گروه طالبان نیز حمایت نمود. مقام های محلی ولایت بدخشان گفتند که هواداران برخی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بر ساختمان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در آن ولایت یورش برده و مانع بازشماری آرا شده اند. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان امروز به صدای آمریکا گفت که معترضان با پرتاب سنگ شیشه های ساختمان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات این ولایت را شکستندند و افزود که در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است. با گفته سخنگوی پلیس بدخشان، معترضان شامل هواداران تیم ثبات و همگرایی و هواداران سایر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بدون تیم دولت ساز بودند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز گذشته با شماری آرا را در 28 ولایت افغانستان دوباره آغاز کرد که این کار با مخالفت شماری از دسته های انتخاباتی روبرو شده است. دو انفجار پیهم در مقابل در ورودی مرکز تعلیمی اردوی افغانستان در شهر کابل سبب زخمی شدن کم از کم 5 نفر گردیده است. وزارت داخله افغانستان گفت که در اثر این انفجارها که حوالی ساعت 7:30 دقیقه صبح امروز به وقوع پیوست، 4 منصوب اردوی ملی و 1 غیر نظامی زخمی شده است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت که جراحات زخمی شدگان سطحی بوده و آنان برای درمان به شفاخانه منتقل شده اند. پیش از این وزارت داخله گفته بود که این انفجارها ناشی از یک حمله انتحاری بود، اما فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صفحه تویترش نوشته که این انفجارها در اثر پرتاب دو بم دستی توسط افراد ناشناس سوار بر موتر بر قراول اول مرکز تعلیمی اردوی افغانستان رخ داده است. تا کنون مسئولیت این انفجارها را گروه و یا فرد به عهده نگرفته است. مقام های قول اردوی 208 شاهین در زون شمال افغانستان می گویند که در نتیجه حملات هوایی در ولسوالی کشنده ولایت بلخ 16 طالب کشته شده اند. حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین گفت که این حملات نیمه شب گذشته بالای چندین مرکز مهم طالبان در روستای آق کبروک آن ولسوالی انجام یافته است. تا هنوز گروه طالبان در این باره ابراز نظر نکرده است. ولسوالی کشنده از مناطق دوردست و ناامن ولایت بلخ بوده که ماه گذشته در پی حمله گروهی طالبان فرمانده پلیس آن ولسوالی کشته شد. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. سپاه پاسداران ایران هشدار داد که در صورت ادامه نارامی‌های اخیر در آن کشور با معترضان ضد حکومتی برخورد قاطعانه خواهد کرد. این در حالی است که تصمیم اخیر حکومت ایران مبنی بر افزایش قیمت تیل در آن کشور اعتراض ایرانی‌ها را برانگیخته است. حکومت ایران روز جمعه قیمت تیل را تا حدود 50% بلند برد. سپاه پاسداران ایران امروز با نشر اعلامیه گفته است که در صورت لزوم علیه ادامه هر آنچه که منجر به مختل شدن صلح و امنیت مردم شود اقدامات قاطعانه و انقلابی انجام خواهد داد. آیت الله خامنه ای رهبر مقتدر ایران نیز دیروز از تصمیم حکومت این کشور مبنی بر افزایش قیمت تیل حمایت کرد و معترضین خشمگین را که دارای ای عامه را در اعتراض به این تصمیم به آتش کشیدن اشرار خواند. نشر اسناد فاش شده حکومت چین در مورد برخورد این کشور با آیغورها و سایر مسلمانان توسط روزنامه نیویورک تایمز واکنش تند بیجینگ را برانگیخته است. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داده است که این اسناد حکومت چین مجموعاً 403 ورق است و توسط یکی از اعضای نهاد سیاسی چین فاش شده است. این اسناد تصویری از جزئیات سرکوب اویغورها و سایر مسلمانان را توسط حکومت چین در ایالت غربی سینکیانگ ارائه می کند. نیویورک تایمز گزارش داده است که این اسناد نشان می دهد بعد از آن که در سال 2014 یک شورشی اویغور 31 نفر را با ضرب چاقو در یک ایستگاه قطار آهن کشت، چگونه شی جینگ پنگ رئیس جمهور چین در سخنرانی های خود روی برخورد قاطعانه و بیرحمانه علیه دهشت افغانی، نفوذ و جدایی طلبی تاکید کرده است. این اسناد همچنان نشان می‌دهد که حملات شورشیان در سایر کشورها و همچنان کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان منجر به افزایش احراز رهبران چین از فعالیت‌های اویغورها و سایر مسلمانان در آن کشور شده است. وزارت خارجه چین صحت این اسناد فاش شده را رد نکرد، اما نشر گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد این اسناد را یک گزارش ناشنوا و نابینا در برابر حقایق خوانده است. ملل متحد و گروه‌های حامی حقوق بشر بیجینگ را به سرکوب شدید اویغورها و سایر اقلیت‌های مسلمان در چین متهم می‌کند، ادعایی که مقامات چینایی آن را رد کردند.
هند از تصمیم حکومت آن کشور مبنی بر فروش سهام استراتژیک 28 شرکت بزرگ حکومتی خبر داد. انوراگ سینگ تاکور یک مقام ارشد وزارت مالیه هند امروز گفت که کابینه آن کشور فروش سهام استراتژیک آن شرکت‌های حکومتی به شمول شرکت هوانوردی ایر اندیا را در اصول تایید کرده است. این مقام هندی افزود که حکومت هند از بابت فروش سهام شرکت‌های حکومتی آن کشور در سال مالی 2019 تا 2020 حدود 2.4 میلیارد دلار پول به دست آورده است. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید حمله مرگبار نیروهای امنیتی سودان بر معترضان در ماه جون امسال ممکن جنایت علیه بشریت محسوب شود. دیدبان حقوق بشر امروز یک گزارش 59 صفحه‌ای را در مورد برخورد نیروهای امنیتی سودان با معترضان ضد حکومتی در خرطوم پایتخت سودان نشر کرد. در این گزارش جزئیات حمله نیروهای امنیتی سودان بر خیمه‌های تحصن کنندگان سودانی ذکر شده که در نتیجه آن حداقل 120 نفر کشته شده اند. سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین ادعا کرده که در این حمله صدها معترض زخمی و ده ها تن دیگر تا هنوز ناپدید می باشند. چون به گفته این سازمان حامی حقوق بشر نیروهای امنیتی سودان اجساد معترضان ضد حکومتی را در دریای نیل پرتاب کردند. حکومت سودان نخست این حمله را رد کرد، اما سپس به خاطر حمله انجام شده پوزش خواست و کمیته را برای تحقیق در مورد این حمله ایجاد کرد. مذاکرات واشنگتن و سئول روی ترغیب کره جنوبی برای پرداختن مصارف بیشتر سربازان آمریکایی امروز اثر گرفته شد. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تاکید دارد تا سئول باید مصارف بیشتر سربازان آمریکایی مستقر در کره جنوبی را بپردازد. در حال حاضر 28500 سرباز آمریکایی به خاطر مقابله با تهدیدهای کره شمالی در کره جنوبی مستقر است. گزارش‌های نشر شده که رئیس جمهور ترامپ از کره جنوبی خواسته تا برای تامین مصارف این سربازان 5 میلیارد دلار در سال بپردازد. برخی شهروندان کره جنوبی در اعتراض به این خواست آمریکا امروز در محل مذاکرات واشنگتن و سئول مظاهره کردند و آمریکا را به قطع طریقی متهم کردند. در همین حال جیمز دهارت مسئول هیئت مذاکره کننده آمریکا در مورد دست یافتن به یک توافق مورد قبول دو طرف ابراز امیدواری کرده است.
و خبر اخیر، کرملین اشتراک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را در نشست صلح اوکراین در پاریس تایید کرد. قرار است این نشست چهار جانبه به دعوت فرانسه در 9 ماه دسامبر با اشتراک سران فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین برگزار شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اکنون توجه فرمایید به شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. مشاور امنیت ملی افغانستان با سفیر جدید چین در کابل در مورد نشست بین الافغانی ممکنه در بیجینگ بحث کرده است. اما شماری از کارشناسان مسائل سیاسی مقیم کابل با توجه به قدرت و توانایی چین در قضایای جهانی مهم پنداشته به نتایج آن امیدوارند، ولی شمار دیگر با توجه به موقف ضعیف حکومت در شرایط فعلی چندان مؤثر نمی دانند. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان از کابل.
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان با نشر نامه خبری نوشته است که حمدالله محیب مشاور امنیت ملی به روز یکشنبه در دیدار با آقای وانگ یو سفیر جدید چین در کابل دیدار نموده، در کنار دیگر مسائل درباره نشست صلح بین الافغانی در پکین صحبت کرده است و از آمادگی حکومت افغانستان در رابطه با این نشست احتمالی اطمینان داده است. کبیر حقمند سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی با فرستادن ویدیوی تصویری در مورد این دیدار و مسائلی که مورد بحث قرار گرفته است این گونه معلومات می دهد.
در دیداری که مشاور صاحب امنیت ملی با سفیر چین داشت، روی آمادگی ها به خاطر کنفرانس بیجینگ صحبت شد. حکومت افغانستان آماده اشتراک در این کنفرانس هست و این را یک فرصت خوب به خاطر آغاز مذاکرات بین الافغانی می داند. تأکید حکومت همواره بر این بوده که در هر نوع مذاکرات صلح باید مالکیت و رهبری افغان ها در نظر گرفته شود. در این کنفرانس هم تأکید ما روی همین اصل ملی و افغانی خواهد بود.
همچنان سلام رحیمی وزیر دولت در امور افغانستان نیز به روز یکشنبه با سفیر جدید کشور چین در کابل در دفتر کارش در ارگ ریاست جمهوری ملاقات نموده، در پیوند به نشست صلح بین الافغانی در بیجینگ و آمادگی ها برای این نشست پیرامون چگونه نگی حضور هیئت دو طرف و چارچوب این نشست گفتگو کرده است. با موجب اعلامیه، وزیر دولت در امور صلح ابراز داشته است که حکومت افغانستان با برداشتن گام‌های سازنده برای پایان بخشیدن منازع و تحکیم صلح پایدار در افغانستان متعهد شده است. اما برخی کارشناسان مسائل سیاسی مقیم کابل با توجه به قدرت و توانایی کشور چین در قضایای بین‌المللی که از حق ویتو برخوردار است، برای گشودن گری کور بحران سیاسی افغانستان مهم می‌پندارند و به آن دلبستگی دارند. و شمار دیگر با توجه به شرایط فعلی افغانستان که هنوز نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان معلوم نیست، چندان مؤثر نمیدانند. وادیر صافی و اسدالله ندیم استادان پوهنتون در مورد چنین گفت:
یعنی یک امیدواری با احتیاط کامل بسیار قلیل اندک وجود دارند، یعنی بگویم که ممکن 10% یا 20% کمک بکنه برای این، همین هم برای کسی که 100% نداره غنیمت خواهد بود.
جلسه بیجینگ مسخره میکنم از طرف وزارت خارجه پکن و چین، منعش یک فریضه یا وجبه دیپلماتیک بنابرای بعد از مسکو و قطر و پاکستان اینجا انجام میشه. اما در مورد افغانستان موثریت نداره، چون که عمر دولت حکومت وحدت ملی رو به اختتام از رو به پایان است. انتخابات نتیجهش معلوم نیست، علاوه‌تن که معلوم نیست، به طرف بحران داره میره. بنابراین یک طرف قضیه که وارد دولت باشه در اینجا کاملا بی انرژی ضعیف است و نمیتونه تصمیم درست یا قاطع اتخاذ بکنه. بنابراین در مورد افغانستان موثریت چندانی نداره.
موضوع نشست صلح بین الافغانی احتمالی در پکن در حال دوباره مطرح می شود که سرنوشت مذاکرات و گفتگوهای صلح میان گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا که با یک توییت آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قطع شده است هنوز معلوم نیست که دوباره شروع خواهد شد یا خیر. اگر شروع شود چگونه و تحت کدام شرایط آغاز خواهد شد؟
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های این ساعت. کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گوید که وزارت داخله افغانستان از میان 56 سفارش برای اصلاحات به منظور مبارزه با فساد اداری بیشتر سفارش ها را عملی کرده است. جزئیات بیشتر از همکار ما خیرالله رسولی.
گزارش کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان نشان می‌دهد که وزارت داخله این کشور در جریان سال روان میلادی برای کاهش فساد اداری 31 سفارش این اداره را عملی کرد و تطبیق 11 سفارش را آغاز کرده و 11 سفارش نیز با تغییر ساختار در این وزارت بایگانی شده است، اما تا پایان ماه اکتبر 3 سفارش این کمیته را عملی نکرده است. میوند روحانی رئیس دارالانشای این کمیته گفت که 21 سفارش در بخش تدارکات، داوطلبی قراردادها، اعلان، ارزیابی نظارت و تطبیق پروژه ها بوده است.
پروژه اعلان میشه، مراحل داوطلبی درست به پیش میره، پروژه قرارداد امضا میشه، تطبیق و نظارت میشه. اینی چیزایی است که ما عملا دیدیم و پیدا کردیم که تمام مشکلات سیستماتیک از بین رفته. خلای سیستماتیک از بین رفته، بله خلای سیستماتیک مکمل از بین رفته و ما توقع مویی است که فساد هم باید بسیار کاهش یافته باشه.
و گفته روحانی 9 سفارش در بخش لوجستیک که دارایی های این وزارت را در بر میگیرد و 26 سفارش دیگر در بخش منابع بشری، استخدام، ارزیابی و ترفیع کارمندان نظامی و ملکی بوده است. بر بنیاد یافته های تازه این کمیته در بخش لوجستیک اکنون وزارت داخله توانسته است که در 3 دسته اجناس را به طور کامل ثبت کند. بخش‌های لوجستیک و تدارکات این وزارت هماهنگ شده و یک سیستم الکترونیکی در این وزارت ایجاد شده که اقلام مورد نیاز در این سیستم شریک می‌شود و بخش تدارکات آن را تهیه می‌کند. روحانی گفت:
"یوستونزه چه وسم پات دغه داده چی پا
مشکلی که باقی مانده در اکثر ولایات از اکسل کار می‌گیرند که با بانک معلوماتی وصل نیست. با سیستم مدیریت موجودی اجناس وصل نیست. سفارش ما بار دیگر این است که هر چیز زودتر از این سیستم کار بگیرند."
تطبیق 80% سیستم الکترونیکی معاشات، دیجیتال سازی کامل دوسیه های معلوماتی پلیس، جلوگیری 90% ترفعات که شایستگی منصوبین در نظر گرفته نمی شد، دیجیتال سازی دوسیه 6000 کارمند بازنشسته این وزارت و تطبیق قانون امور ذاتی افسران نیز پیشرفت های وزارت داخله در این گزارش گفته شده است. آقای روحانی استخدام 200 کارمند زن برای الکترونیک کردن دوسیه های کاغذی وزارت، گشایش یک مرکز خدمات عامه برای رسیدگی به شکایت و بازرسی ها، بهبود ارتباطات داخلی از طریق استفاده بیشتر از ایمیل برای شریک سازی معلومات را از دیگر اصلاحات در وزارت داخله خواند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در واکنش به گزارش کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا میک گفت:
وزارت امور داخله از اعلامیه تعقیبی میک استقبال میکنه. بسیاری از موارد را که آنها قبلا مطرح کرده بود به آن رسیدگی صورت گرفته، موارد باقی مانده با دقت تمام در حال اجرا است.
میک در ماه فوریه امسال ارائه معلومات برای تمام شرکت های قراردادی، ایجاد مکانیزم درست ارزیابی سالانه و ترفیعات منصوبین وزارت داخله، ایجاد سیستم آنلاین معلومات کارمندان در این وزارت و تطبیق سیستم منظم فهرست اجناس موجود را به وزارت داخله پیشنهاد کرده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با گزارش های این ساعت ادامه می دهیم. مخالفت برخی از ستادهای انتخاباتی با بازشماری آرا با خشونت همراه شده است. سید حسیب مودودی از کابل گزارش می دهد.
دومین روز آغاز دوباره بازشماری آرا در افغانستان. این روند که به علت مخالفت برخی از ستادهای انتخاباتی برای 3 روز متوقف شده بود، از دیروز به دیروز اثر گرفته شده است. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که این بار روند بازشماری آرا تا تفتیش آخرین رای ادامه خواهد یافت.
به صفت مسئول اجرایی ما مکلف به تصمیم کمیسیون و همچنان قانون و طرز العمل و لوایح کمیسیون انتخابات هستیم که ما مطابق تصمیم بورد کمیسیون و همچنان لوایح و طرز العمل کمیسیون انتخابات ما پروسه بازشماری را آغاز کردیم و این را ما انجام میدیم.
بر بنیاد اطلاعات کمیسیون انتخابات بازشماری آرا در 11 ولایت تکمیل شده است. اما برخی از معترضین در واکنش به این روند دروازه های کمیسیون انتخابات را در دست کم 6 ولایت مسدود کردند. رحمت الله نبیل نامزد معترض به بازشماری آرا هم میگوید که کمیسیون انتخابات پیش از آغاز دوباره این روند قناعت آنان را فراهم نکرده است.
متاسفانه کمیسیون خلاف قوانین و لوایح جانبدارانه عمل میکند. در دو نشستی که تیم‌های تکنیکی از تکت‌های مختلف انتخاباتی با کمیسیون نشست داشتن، هیچ نوع قناعت تیم‌های تکنیکی را فراهم ساخته نتانستند و تلاش برای این بود که تقلب توجیه شود.
عبدالله از دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیست از سرگیری بازشماری آرا را غیر قانونی خوانده و از پیامدهای تداوم آن هشدار داده است. اما تیم انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی بر تصریح روند بازشماری آرا تاکید می‌ورزد.
هر کسی که اقدام خلاف قانون اساسی و قانون انتخابات میکنه ما جدا جلوی زیر میگیریم و در اینجا حکومت وجود داره و ما از حکومت هم میخواییم که در این مورد اقدام بکنه. در ساحاتی که امو ولایات یا ساحاتی که در اوجا همی بازشماری متوقف هستن باید در اوجا یا با تطبیق قانون در اوجا باید پای ببره و کوشش بکنه که همی پروسه را که در اوجا متوقف هستن او را دوباره آغاز بکنه.
کمیسیون انتخابات افغانستان در نظر دارد که آرای بیش از 8000 محل را بازشماری و تفتیش کند. اما برخی از ستادهای انتخاباتی میگویند که آرای بیش از 2000 محلی که اطلاعات بایومتریکی ندارند نیز شامل روند بازشماری آرا شدند. اعتراض ها و واکنش ها علیه بازشماری این آرا سبب شده که اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان دوباره به تاخیر بیفتد و هنوز هم هیچ خبری از زمان اعلام آن نباشد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید در پی بررسی ادعاهای آزار جنسی در ارگ تنها 1 مورد را مستند کرده است. شبنم صالحی عضو این کمیسیون به روز دوشنبه با رادیو آزادی گفت که هیئت ویژه‌ای که به دستور رئیس جمهور موظف به بررسی این ادعاها بود 8 مورد دیگر را هم در سایر ادارات دولتی و غیر دولتی مستند سازی کرده است. با گفته خانم صالحی پرونده این موضوع برای بررسی و رسیدگی قضایی به لوی سارنوالی افغانستان فرستاده می شود. فرشته ندا با جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که از اتهامات متعددی که در مورد آزار جنسی در ارگ مطرح شده بود، تنها 1 مورد مستندسازی شده است. شبنم صالحی عضو این کمیسیون روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت هیئت ویژه‌ای که به دستور رئیس جمهور این ادعاها را بررسی کرده به این نتیجه رسیده که در مورد یکی از ادعاهای مطرح شده سند وجود دارد. با گفته خانم صالحی این هیئت 8 مورد دیگر را در سایر ادارات دولتی و غیر دولتی مستند سازی کرده است. او می افزاید که از مجموع این موارد 5 مورد آن مربوط ولایات و 4 مورد آن مربوط کابل می شود.
در میان این نوع قضایا که از ادارات متفاوت دولتی هستن، یک قضایش مربوط به ادعایی که بود که جناب صاحب احمد زاده کردن، ما این نوع قضیه را مستندسازی کردیم. در نوع قضیه در بعض قضایش تانستیم که حداقل وسایل و وسایل اثبات پیدا کنیم، در بعض قضایش صرف چون ادعا بود نتانستیم وسایل اثبات پیدا کنیم.
خانم صالحی از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد، اما افزود که موارد مستندسازی شده در سطوح مختلف ادارات دولتی روی داده است. به گفته او پرونده این موضوع برای بررسی بیشتر به لوی سارنوالی فرستاده می شود. حدود 6 ماه پیش حبیب الله احمدزی مشاور پیشین امور امنیتی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ادعا کرد که شماری از کارمندان ارشد ارگ در ترویج فحشا دست دارند. دفتر ریاست جمهوری با رد این ادعاها هیئت ویژه ای را برای بررسی این ادعا تعیین کرد که در چارچوب کمیسیون مستقل حقوق بشر این ادعاها را بررسی کند. در همین حال شماری از فعالان حقوق زن بررسی این ادعاها را می ستایند، اما تاکید می کنند که کمیسیون حقوق بشر از روند بررسی آن در نهادهای قضایی هم نظارت کند. حمیرا ثاقب فعال مدنی و مدافع حقوق زن در این مورد می گوید.
ولی کار کمیسیونی است که تعقیب بکنه به عنوان یکی از وظایف خودش و نظارت بکنه بر روند قانونی ازی تا ای که بتانه این قضیه ها بتانه به صورت شفاف در نهادهای عدلی و قضایی و همچنان در لوی سارنوالی پیش بره و هر کسی که مجرم است به جزای اعمال خودش برسه.
پیش از این نیز از فساد اخلاقی در برخی ادارات دولتی افغانستان گزارش شده که واکنش‌های متفاوت را به دنبال داشته است. مثال برجسته این موضوع آزار جنسی شماری از اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان بود که باعث شد رئیس فدراسیون فوتبال و چند مقام ارشد این فدراسیون تحت پیگرد قرار گیرند. رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
اینجا واشنگتن است. شما آواز ما را از لابلای امواج رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید و اینک می پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت. چین می گوید که هرگز در سختگیری علیه اقلیت مسلمان ایغور از خود نرمش نشان نخواهد داد. ژینگ شوانگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز این سخنان را در واکنش به نشر بیش از 400 صفحه از اسناد حکومتی چین توسط روزنامه نیویورک تایمز بیان داشت و این روزنامه را به استفاده نادرست از محتوای این اسناد متهم کرد. همکارم یلدا بکتاش این خبر را دنبال کرده و برای ارائه جزئیات بیشتر در استودیو با ماست. یلدا جان با سلام و خسته نباشین. این اسناد شامل چی نوع اطلاعات است؟
لیلا جان سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه. خب این اسناد شامل متن سخنرانی منتشر نشده شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای مقامات این کشور است و گزارش هایی که مقامات ایالت سینکیان درباره نحوه اجرای پالیسی حکومت چین در قبال آیغور ارائه کردند. در بخش از این اسناد رئیس جمهور چین از مسئولین حکومتی خواسته تا با اقلیت مسلمان آیغور و سایر مسلمانان در ایالت سینکیان مستبدانه و بدون هیچ نوع ترحم برخورد شود. خب در این اسناد از نحوه نظارت بر آیغورها گرفته تا راهکارهای مقابله با مقاومت آیغورها و سایر اقلیت‌های مسلمان و زندانی شدن در کمپ‌های کار اجباری هم ذکر شده.
بسیار خوب. خب وضعیت آیغورها در چین چگونه توصیف میشه و عمده‌ترین آزمونی که در این شرایط ناگوار آنها مقابل هستند چیست؟
بله لیلا جان، باید بگویم که بر اساس گزارشی که سازمان ملل متحد و برخی دیگه از نهادهای حقوق بشری ارائه کردن، وضعیت اقلیت مسلمان آیغور در کمپ‌های کار اجباری بسیار مساعد نیست. سازمان ملل متحد چین به نقض حقوق مسلمانان سینکیانگ متهم کرده و میگه که اقلیت مسلمانان در سینکیانگ در وضعیت بسیار بدی در کمپ‌های کار اجباری قرار دارن و مورد انواع و اقسام آزار و شکنجه فیزیکی یا جسمی و روحی روانی قرار می گیرن. شاهدین هم که تانستن از این کمپ ها فرار کنن میگن که خب در این کمپ ها متحمل آزار و شکنجه روحی روانی شدن و وادار میشن که شراب بنوشن، گوشت خوب بخورن و دین خدا انکار کنن. اتهامی که چین البته همیشه او را رد میکنن.
خب اگر حال اندک در مورد نظارت بر مردم توسط پلیس چین صحبت بکنین که به چه شکل ایغورها تحت نظارت قرار دارن؟
بسیار تحت تدابیر شدید امنیتی هستن. به اساس گزارش ها مردم در سینکیانگ به شدت تحت نظارت پلیس هستن و توسط کمره‌های نظارتی که در تمام نقاط شهر نصب شده تمام رفتارهایشان زیر نظر است و آزادی بیان و عمل ندارن به هیچ صورت. سازمان ملل متحد میگه که حداقل 1 میلیون آیغور و سایر اقلیت‌های مسلمان از جمله قرقیز در کمپ‌های کار اجباری زندانی هستند و در اینجا وادار میشن که و خب بله ادامه صحبتم در این کمپ‌های کار اجباری وادار میشن که کارهایی را بکنن، اما حکومت چین از این پالیسی ها دفاع میکنه و میگه که برای امنیت چین ضروری است.
بسیار تشکر شنوندگان ارجمند، این بود گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. تا برنامه دیگر شب همه ایتان خوش.